همدلی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بانگ همدلی در خدمت شما خوبان هستیم. امیدوار هستیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در دو برنامه گذشته ضمن پرداختن به زمینه‌ها و اهداف شکل‌گیری سازمان کنفرانس اسلامی با عنوان یکی از مصادیق و نمادهای همگرایی در جهان اسلام و نیز تقطیع مقاطع دوران حیات و فعالیت این سازمان به 4 دوره تاریخی توضیح دادیم که در دوره اول هویت سازمان بر محور آرمان فلسطین شکل گرفت و نوعی وحدت و انسجام در میان کشورهای اسلامی ایجاد کرد، اما در دوره دوم حیات و فعالیت سازمان که معطوف به فاصله زمانی کنفرانس سوم تا کنفرانس تهران در سال 1997 است، به دلیل منازعات کشورهای عضو نوعی واگرایی در سازمان کنفرانس اسلامی به وجود آمد و زمینه‌های وحدت بخش قبلی به افول گرایید. در این برنامه قصد داریم بحث جلسه گذشته را پی گرفته و به بررسی و تجزیه و تحلیل مهمترین اقدامات و فعالیت‌های سازمان در مقاطع بعدی بپردازیم. پس با ما همراه باشید. در دوره دوم فعالیت‌های سازمان واقعیت‌های پنهان در روابط کشورهای اسلامی رخ نمایان کرد و باعث شد هویت سازمان با چالش‌های جدیدی مواجه شود. این اختلافات به حدی بود که سازمان را از اهداف و آرمان‌های خود دور کرد و نوعی واگرایی در میان کشورهای عضو به وجود آورد. حوادثی چون حمله عراق به ایران، به شهادت رساندن حجاج ایرانی در بیت الله الحرام و حمایت صریح سازمان از این اقدام غیر انسانی عربستان، حمله نظامی عراق به کویت، عدول از آرمان آزادی قدس و اصل حمایت همه جانبه از مبارزات مردم فلسطین و نیز بازگشت مصر به جرگه کشورهای عضو سازمان از جمله مواردی بود که اختلافات داخلی در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را به وجود آورد و یا به عبارت واضح‌تر اختلافات کشورهای عضو را نمایان ساخت. در حالی که تحولات سالهای اولیه دهه 1990 میلادی و ویژه حمله عراق به کویت حلقه‌های واگرایی بین کشورهای اسلامی را تکمیل می‌کرد، ریاست تهران بر سازمان کنفرانس اسلامی فصل جدیدی از مناسبات همگرایانه در بین کشورهای عضو سازمان به وجود آورد. این در حالی با وجود آمد که با فروپاشی شوروی و بلوک شرق، ایالات متحده به عنوان رقیب بلامنازع در جهان به دنبال غیری می‌گشت که بتواند جایگزین بلوک شرق شود و آن چیزی نبود جز جهان اسلام. متفکران برجسته چون هانتینگتون نیز با ارائه تز رویارویی تمدن‌ها زمینه‌های فکری این تقابل را فراهم ساخته بودند. بر اساس نظریه هانتینگتون، با پایان یافتن جنگ سرد جهان وارد مرحله جدیدی شده بود که ویژگی اصلی آن نه تقابل ایدئولوژی که دو قطب جهانی، بلکه رویارویی تمدن‌ها و در این معرکه تقابل اصلی بین دو تمدن اسلامی و غربی بود. جمهوری اسلامی ایران هرچند اساساً با این تز مخالف بود، اما از فضایی به وجود آمده در سطح افکار عمومی جهان و ملل مسلمان برای تحکیم مناسبات حسنه کشورهای اسلامی بهره برد. جمهوری اسلامی ایران که ریاست دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی را نیز در این زمان بر عهده داشت، ضمن موضع‌گیری در مقابل نظریه رویارویی تمدن‌ها، نظریه گفتگوی تمدن‌ها را برای اولین بار در اجلاس تهران مطرح کرد و با پیگیری این نظریه در سطح جهانی و به ویژه همراهی دولت‌ها و ملت‌های جهان برای نامگذاری سال 2001 و عنوان سال گفتگوی تمدن‌ها از طرف سازمان ملل متحد توانست زمینه‌های فکری این همگرایی را فراهم نماید. رئیس جمهوری وقت ایران به هنگام برگزاری 8th نشست سران کشورهای اسلامی در تهران با توجه به واقعیت‌های موجود در سطح جهان اسلام و ضرورت انکارناپذیر تقویت جو اعتماد و گفتگو بین کشورهای اسلامی پیشنهاد کرد کمیته‌ای برای پیگیری این موضوع تشکیل شود که با استقبال گسترده سران کشورهای اسلامی مواجه شد. این کمیته توانست در جلسات کاری و کارشناسی خود سندی حاوی اصول کلی همکاری سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین کشورهای اسلامی تهیه و تدوین نماید. با توجه به فضای بی‌اعتمادی که همواره باعث بدبینی و حتی درگیری کشورهای عضو شده بود، این کمیته توانست پایه‌های فکری و سیاسی یک انسجام درونی را به وجود آورد. جمهوری اسلامی ایران همچنین در طول ریاست خود بر سازمان نسبت به بحران‌های موجود در جهان اسلام توجه جدی‌تری نشان داد و با تعامل با کشورهای عضو از یک طرف و سازمان‌های بین‌المللی و سایر کشورها از طرف دیگر توانست مشکلات جهان اسلام را کاهش و انسجام درونی سازمان را افزایش دهد. به طور مثال در قضیه فلسطین با توجه به حساسیت موضوع اقدامات توسعه طلبانه، سرکوبگرانه و تروریستی رژیم صهیونیستی شدیداً محکوم شد. همچنین با توجه به اینکه اسرائیل در این دوره بار دیگر سیاست شهرکسازی را در پیش گرفته و این مسئله نگرانی‌هایی در سطح جهان اسلام را به وجود آورده بود، تهران با در پیش گرفتن یک دیپلماسی فعال از توان کشورهای اسلامی برای مقابله با رژیم صهیونیستی بهره جست. جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست خود اولا اقدامات ضد انسانی رژیم صهیونیستی را بیش از پیش به جهانیان معرفی کرد، ثانیاً این رژیم را تحت فشار قرار داد و به دولت مردان این کشور نشان داد که جهان اسلام نسبت به قضیه فلسطین حساسیت ویژه دارد. همچنین در این دوره تلاش‌های زیادی برای حل بحران جهان اسلام در لبنان، عراق، افغانستان، کوزوو، چچن به عمل آورد و توانست زمینه‌های مناسبی برای وحدت در جهان اسلام و همگرایی در کشورهای عضو سازمان به وجود آورد. اجلاس تهران دستاوردهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بسیاری برای امت اسلامی و بالطبع سازمان همکاری اسلامی در پی داشت. در بعد سیاسی علاوه بر دستاورد مهم همگرایی داخلی جهان اسلام در تقابل با نظریه رویارویی تمدن‌ها و اقبال به نظریه گفتگوی تمدن‌ها، دستاوردهای سیاسی دیگری نظیر اعتمادسازی میان اعضای سازمان و همکاری میان سازمان با سایر سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل و اکو مورد تأکید قرار گرفت و قطعنامه‌هایی هم در این باره به تصویب رسید. اتحادیه بین المجالس اسلامی نیز یکی از مواردی بود که در اجلاس تهران مورد پیگیری قرار گرفت. در بعد اقتصادی نیز دو قطعنامه که بسیار مهمتر از بقیه بود در این میان خودنمایی میکرد. یکی قطعنامه بازار مشترک اسلامی و دیگری آماده سازی امت اسلامی برای ورود به قرن 21. در بعد فرهنگی نیز به دستاوردهایی چون برگزاری اجلاس اقلیت‌های مسلمان و یکسانسازی ماه‌های قمری و اعیاد اسلامی و کمیته هماهنگی اقدامات مشترک اسلامی میتوان اشاره کرد که در جهت ایجاد همگرایی در میان امت اسلامی واجد اهمیت بسزایی بود. روند مثبت تحولات معطوف به همکاری در میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بعد از اجلاس تهران نیز ادامه یافت. در این میان حادثه 11 سپتامبر 2001 و حمله به برج‌های دوقلوی نیویورک اگرچه خصومت‌های بی‌دلیلی را علیه جهان اسلام به وجود آورد، اما به نوعی مایه‌های وحدت و انسجام در میان کشورهای اسلامی را نیز ایجاد کرد. و عنوان مثال، با افزایش تهدیدات غرب درباره حمله به عراق، سازمان کنفرانس اسلامی در روز 5 مارچ سال 2003 و نزدیک به یک ماه قبل از حمله آمریکا به این کشور، نشست فوق‌العاده‌ای را ترتیب داد. در این نشست کشورهای عضو هر گونه حمله احتمالی به عراق را محکوم و بر ضرورت حمایت از امنیت عراق تاکید کردند. آنها همچنین اعلام کردند که هیچ یک از کشورهای عضو نباید در حمله احتمالی به عراق شرکت کنند. این موضوع‌گیری نشان داد کشورهای اسلامی حتی در بدترین شرایط و با حفظ تکثر داخلی می توانند در موضوعات دارای منافع مشترک و نیز در مقابله با دشمن مشترک می توانند همبستگی خود را حفظ کنند. و چه غالب این مقطع زمانی که از کنفرانس تهران در سال 1997 شروع می شود و تا خیزش عمومی مسلمانان در بسیاری از کشورهای عربی در سالهای 2011 و 2012 ادامه می یابد، همگرایی در بین کشورهای اسلامی است. در این دوره در مجموع 6 کنفرانس در سطح سران برگزار گردید که 2 کنفرانس آن به صورت فوق‌العاده بود. در اجلاس نهم که در سال 2000 در قطر برگزار شد، ضمن موضوع‌گیری در برابر اقدامات توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی، پیروزی ملت لبنان در برابر تجاوزات اسرائیل تبریک گفته شد. در اجلاس بعدی سازمان نیز که در کشورهای عربستان، مالزیا و سنگال برگزار شد، موضوع‌گیری‌های معطوف به سویه‌های همگرایانه ادامه یافت و به ویژه مسائل مربوط به اقدامات آمریکا و اسرائیل در قبال مردم مظلوم فلسطین و لبنان و سوریه فصل مشترک بیانیه‌های پایانی این اجلاس بود. با عنوان مثال در اجلاس 11 که در سال 2008 در سنگال برگزار شد، کشورهای عضو سازمان علاوه بر محکومیت اقدامات جنایتکارانه اسرائیل در قبال مردم فلسطین و لبنان، اقدامات آمریکا در تحمیل تحریم‌های یکجانبه علیه سوریه را نیز محکوم و قانون مجازات سوریه را باطل اعلام کرده و بر همبستگی خود با ملت سوریه تأکید کردند. عزیزان شنونده، در مجموع می توان گفت در این دوره نوعی جریان خردگرای معتدل و اصولی در میان کشورهای عضو سازمان به وجود آمد که نقش موثری در ارتقای همگرایی کشورهای اسلامی داشت. این جریان نقطه مقابل و در برابر دو جریانی بود که همواره مخل وحدت و انسجام جهان اسلامی بوده است. اول جریان تقابل افراطی که با همه جهان در قالب گروه‌هایی چون طالبان و دیگری جریان سازش با دشمنان به ویژه اسرائیل. ظهور و غلبه این نهله عقلگرا و معتدل بر سازمان و طبعا افزایش تمایلات وحدتگرایانه در جهان اسلام و سازمان کنفرانس اسلامی، این فرصت را در اختیار دولت مردان جهان اسلام قرار داد تا با بهره گیری از پتانسیل های موجود در جهت اتحاد و انسجام بیشتر گام بردارند و سازوکارهای موجود در سازمان کنفرانس اسلامی برای نیل به این هدف استفاده نمایند. 12 اجلاس سران کشورهای اسلامی قرار بود در 15 مارچ سال 2011 در شرم الشیخ مصر برگزار شود، اما به دلیل آغاز بیداری اسلامی در منطقه و شروع انقلاب مردمی و ناآرام شدن مصر این اجلاس برگزار نشد. این اتفاقات نقش موثری در احیای تنش میان کشورهای اسلامی و واگرایی میان کشورهای عضو سازمان داشت. در برنامه بعد به بررسی این اقدامات خواهیم پرداخت. تا برنامه بعد شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا